أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت رسیدیم که حضرت می فرمایند برای فرماندهی لشکر، فول من جنودک، کسانی رو انتخاب بکن که دارای صفاتی هستند. این صفات رو تا حالا چهار تاش رو خوندیم. یکی این که انصح باشند لله و لرسول و للامام. دومی این که انقب و جیبن باشند، انقا جیبن باشند، یعنی این که معنا کردیم در آخرش که پاک دلترین باشند. سومیش این که افضل و حلمن باشن، یعنی این که از حیث آرامش قلبی و طمأنینه از همه این رو بیشتر و زیادتر داشته باشن. چهارم هم که دیروز آخریش بود خوندیم، اجمع و علمن و سیاستن بود، که البته گفتیم این در نهج البلاغه نیست ولی در تحف و دعائم هست. بعدش عبارتی که هست یه ممن یبتعو عن القذب داره، و بعد از او دوباره چار پنج صفت رو معطوف به این قرار میده، یعنی از زمره کسانی باشه که حالا مثلا غضب رو کم میکنند، سریع عصبانی نمیشن، آدمایی هستن عذرپذیر کار میخوان. این یه مرحله احتمال درش هست که اینها خودش صفات جدید باشه. یه احتمال هم هست که بیان اون حلم سابق باشه، با توجه به این که در نسخ تحف و دعائم بین حلم و این ممن فاصله افتاده، میتونه این گونه باشه که بیان کل اون چهار صفت سابق باشه. یعنی کسی که دلپاکتره، کسی که حلم بیشتری داره، کسی که جامع به سیاست و علم بیشتری است، کسی که ناصح هست، اونها بیان باشن از اینها، توضیح اون چهار صفت هم باشه نه فقط حلم. اگه نسخه نهج البلاغه بود، خب ممن بلا فاصله بعد حلم بود، میتونستید اینو برای حلم بیان بگیرید، ولی خب این فقط که برای حلم نیست، نسبت به بقیه اون موارد هم هست. با توجه به معناش که هم پوشانی داره که حالا خواهیم خوند، به نظر میرسه که ما این رو معنای جدید نگیریم، بلکه اگر میخواهیم هم معنا بگیریم، همون بیان توضیحی باشه برای موارد قبل، شاید تناسبش با مطلب بیشتر باشه، چون بالاخره این چهار پنج مطلب میاد، رعفت میاد، نمیدونم قدرت در برابر اقویا میاد، اینا همش بیانیش یا از جامعیت علم و سیاست یا از افضلیت حلم. این مواردی که توش به هر حال اینها هم حساب میشه. این نقطه اول. اما وارد خودش بشی، من یبتع عن القذب، ابتع و یبتع که فعلش هست، که نوع ضبطهایی که الان اعراب گذاشتند همین ابتع رو گرفتند. یعنی از ابتع یبتع گفتن یبتع عن الغضب. در مسئله بطع در مقابل سرعت یعنی کندی، منتها بطعه او اگر آمد یعنی او را سست کرد. بطع علیه الامر از باب تفعیل اگر بگیری یعنی کار او را به تأخیر انداخت. ابطع علیه الامر یعنی به خاطر او کار را تأخیر انداخت. یه ذره فرق گذاشتند اینجا. اگه تبتع فی امرن گرفتیم یعنی در اون کار سستی کرد، کندی کرد. هیچ کدوم از اینها با ان متعدی نشده در کتاب لغت، هیچ کدوم با ان متعدی نشده، منتها یک باب تفعیلش در اون الفائق فی قریب الحدیث که کتاب قدیمی در رابطه با احادیثه، اون آمده و گفته یبتع عن الامر که برده با باب تفعیل، این مبالغه در تأخیر انداختن امره، یعنی این که میگه اون کار رو خیلی تأخیر انداخت. یا آیه در قرآن داریم که درش یوبت او به کار رفته منتها انها نداره، یعنی اون متعلقش مفعولش محذوفه، عن الحرب. میگه یه عده بودن از منافقین و این منکم لمن لیبتعن، کسایی هستن که بهشون میگن بیاید برید جنگ، تأخیر میدازن، هی میگن باشه حالا میاییم ببینیم شما برید ما میرسیم. بعد فاین اصابت کن مصیبتون، وقتی شما رفتید و شکست خورید و سردستون شکست و گردنتون شکست، قالو قد انعم الله علی از لم اکن معهم، خدا خیلی به ما لطف کرد ما نیومدیم که گرفتار بشیم ما مصیبت بمون بخوره. از لم اکن معهم شهیدا، میگه کسایی هم که تأخیر میندازن کیو نداره از چی. همینجا لسان العرب هم ظاهرن به همین زده این آیه رو نیورده، ولی میگه وقتی با ان به کار میره یعنی خیلی مبالغه داره میکنه در تأخیر. به این جهت من احتمال میدم چون اینا ضبطاش که بعدم یه عربی اومده اولشو گذاشته، اینجا من یبتع عن الغضب نباشه، من یبتع عن الغضب باشه، یعنی کسانی که خیلی غضب رو تأخیر میندازن، یعنی غضبناک نمیشن، بیر غضبناک میشن، مبالغه هم در این کرده. از باب تفعیل بخونیم خیلی هم معنای روشنتری داره. ان تو ساختار خودش ان جاره قرار میگیره و لازم هم نیست که بگردیم ببینیم حالا چرا هیچ جا که اصلا ابتعه با ان متعدی نشده که شما آوردیدش به. اما اگر این معنا رو نگفتیم و اصرار ورزیدیم بر این که مطابق این که عربها بالاخره اعراب گذاری کردن یبتعو بخونیم، این هم مخصوصا آیه رو آوردن که لیبتعن، این داریم تو عربی و فصیح هم از قرآن این تعبیر رو به کار رفته، لازم جونست که بگیم اصلا به کار برده نشده نبوده، خیلی هم مسئله داره چیه. اما به هر صورت اگرم گفتیم یبتعوه، اون وقت مطابق بعضی از کتاب‌های لغت، لغت سبره با سه نقطه با ان متعدی میشه، و هم معنای با ابتع دانسته شده، یعنی نزدیک دانسته شده. صبر یعنی وی را از آن چیز باز داشت. صبر عنه، خود صبر ناامید کرد. اون وقت صبره عنه یعنی او را از اون کار باز داشت، مانع شد. اون وقت اینجا تضمین بگیریم برای ابتع عنه، یعنی انسان خودش رو از غضب تأخیر بندازه و از غضب باز داره، یعنی اصلا کاری کنه سراغ غضب نره، اینقدر تأخیر بندازه که اصلا گرفتار غضب نشه. اون وقت اینه معنای خیلی لطیفی پیدا میکنه. در هر صورت اگر لیوبت تر خونیم، ما این گونه معناش میکنیم از زمره آنان که بسیار از غضب درنگ میکنند. اگر که یوبتعو بخونیم، اون وقت باید این گونه بکنیم: کسانی که از غضب درنگ میکنند و از آن باز میدارند و از آن دوری میکنند و از آن بازداشت میکنند، مثلا سراغ او نمیرند. بعد غضب تو همون خشمیست که مقابل حلمه که دیروز راجبش صحبت کرد. در یه در میفرماید و یستریح الالعذر، در رابطه با یستری، خب استراحه این آرامش یافت. یستریح الالعذر با علاج متعدی میشه، یعنی به سوی او آرامید، به سوی او آرامش یافت. در معنیش یعنی روی به اون دری خوابید، معنای سادهش یعنی خوابید آرامش یا ولی روش اون طرفی بود. الیه یعنی مثلا میگن آقا طرف رو به قبله خوابید، یستریح الی قبله، اینجوری میشه. نکته ای که تو شدون که عذره، به لغت عذر توجه کنید. عذر امروزه در بیان ما اصلا معنای عذر عربی رو نداره. عذر در بیان ما یعنی معذرت خواهی کردن، عذر خواهی کردن، یعنی بگیم ببخشید. در حالی که عذر به معنای اینه که شما بهانه‌ای برای کار غلط خودت بیاری، به عنوان اینه که شما یک توجیهی برای کار خودت بتراشی، عذری بیاری. بعد میگن چرا این کارو نکردی؟ میگی آقا پس خود زنم مریض بود. میگن تو چرت گفتم برو این کارو انجام بده، چرا نرفتی؟ میگه دندونم درد میکرد، خواب مونده بودم. درست که ما تو فارسی میگیم عذر تراشی کردن، یا به تعبیری عذر آوردن. اما اونی که متعارفه که میگن معذرت خواهی بکنه، که میگیم یعنی آره دو ببخشید اشتباه کردم، غلط کردم، این عذر نیست. عذر یعنی این که طرف یه بهانه‌ای به تراشه برای این که بگه آقا من کارم اشتباه بود، چرا این کار نکردم، چرا دستور رو تخلف کردم. یعنی اگر از دستور تخلف کردم به چه دلیلی بوده. اما عذر گاهی اوقات عذر موجهه، اون درست مثلا فرض کن طرف گفت شما چرا توپ در نکردی، گفت به هزار یه دلیل، اولیش این که بارود نداشتن. خب عذر موجه ایست که بارود نداره، خب توب نمتونه در کنه. یه وقت هم عذر ناموجه، گفت به یه حرف گفتون آقا چه روزه نمیگیری، گفت چون زنم بچه شیر میده. خب این چرا حرفی به شما داره این عذر تو باشه. در هر صورت اینجا نقطه که حضرت دارن میگن یستریح الالعذر، یعنی به روی عذر، به روی عذر دیگران دخابت، یعنی به اون رو میل کنه، به عذر روی آورد. خب حالا اینجا سه احتمال در عذر هست. یکی این که یعنی روی آورد حاکم به پذیرش عذر، اینجا باید بدونه پذیرش رو کنه تقدیر بگیری، یعنی قبول به عذر، یعنی حاکم اقبال کنه به پذیرش عذر. یکی این که روی آورد به اینکه خودش عذر رو بیاورد، به آوردن عذر. خب معلومه این تقریبا معنی نداره، چون در مقام بیان حلم حاکمه، نه خود حاکم میخواد در چی عذر بیاره. یکی هم این که نه هیچ کدوم، ما اصلا این چه در تقریبه نگیریم بگیم به خود عذر روی کنه. یعنی چی؟ یعنی این که اگر فرض کنید دستوری داده، حالا سربازانش افرادش انجام ندادن، یه بهانه دلیلی تراشیدن، این به اون عذر نگاه موجه کنه. اما معنی پذیرش رو لزوم نداره پذیرش رو توش قرار بدیم که بگیم در تقدیر داره، یعنی به این دلیل اقبال کنه، به این دلیل توجه کنه. اون وقت اینجا اگه اینو گفتیم یه نقطه خیلی مهم میشید. اگر بگید پذیرش، خب یعنی در هر صورت هر عذر افراد میدن این باید قبوله. الان سرواز فرستاده، فرمان لشکر دیگه، سرواز فرستاده جنگ، بهش گفته برو اینجا، اونا گرفتن خوابیدن، بهش میگه چرا دنبال نکردید، میگه والا آقا اسبامون اونجا نداشت، حلیق نداشت، نمیدونم تو ماشینمون بنزین نداشت. این بپذیره، هر چی عذر آوردن بپذیره، که خلاف حکمته. اما اگه اون معنایی که گفتیم رو بیار، نه پذیرش بگیم، نه قبول بگیم، نه آوردن بگیم، یعنی به عذر اونها توجه کنه، نمیگه قبول کنه، عذرشو. یعنی به عبارت دیگه وقتی تخلفی کردن، آمدن پیش تو عذری آوردن، عذرشونو بپذیر، نه عذرشونو بشنو. این یستری حال العذر، یعنی به سوی عذر آرامش پیدا کن، با آرامش با حقشونو قبول کن، بگو بشنو. از البته عذر پذیرفته بود قبول کن، پذیرفته بود قبول کن با آرامش. البته یستری ها یعنی با آرامش به سوی این عذر رو کن، اقبال کن، اما نه به پذیرشش، به خود این عذر توجه کن. این خیلی هم مطابق حکمته، یعنی این عذر موجه قبول کن، موجه نیست نه تدیر. چون هم که فردا صبح دارم قرار بشه هرکی هرچی میگه یه چیزی بگه، خب هرکی میگه دیگه، مثل اون که بچهش شیر میخورد، خب اینم هر کی بهانه میاره. این که نشد، به خصوص که نیروهای نظامی نظم توشون بسیار مهمه، قرار بشه هر ظلم میکنن عذرم بیارن، حاکمم عذرشون رو بپذیره، فردا بسیار اشعاف ادامهش
که فهمت
در نجا دیگه نمیدن یک اونده اون عذرها، حالا ما این تیکه را میگیم، بعدا اون تیکه را که رسیدیم با این جهرش میکنیم، الان که اونو نمیدونیم چیه.
مال نظامیات پیش
حاکم است، پیش خود رئیس نظامی هست، ولی فرمانده نظامی ها بلاخره اونا زیر دستشن دیگه. نه اون فرمانده جنود، بلاخره جنود و فرستاده جایی، اونا نتونستن کاری انجام بدن. میگه اینجور نیست که شغل مثل روشن باش تا نتونستن خود اونا رو اعدام کن. خب شاید نتونستن، نشده، کار نشدنی بوده، مشکلات داشتن، به عذرشون توجه کن. لذا ما اینجوری معنا کن که به عذر آنها روی آورد، یعنی به عذر اونها توجه میکنه، نه این که حالا میپذیره الزامه. اما اگر به هر علتی گفتیم مطابق این سنت ترجمه عیسی همه گفتن عذر را میپذیرد، اون وقت باید بگیم قضیه مثل بقیه قضایی که از اول بحثم گفته بودیم محمل است. با خاطرتون باشه گفتیم تمام این قضایی ها قضایی محمل است. بازم تکرار کنم، محمله به معنی منطقی، نه اینکه لفظ بی‌معنای بی‌ربطیه، چون عرفن که میگن محمله یعنی حرف بی‌ربطیه یا حرف بی‌معناست یا حرف لغویه. نه، محمله یعنی سور نداره، یعنی قاعده است، اما به شرطی که یک چیز دیگری او رو نتونه زمین بزنه، فعل جمله این درسته، اما این که حالا آیا معارضی پیدا بکنه، حشمت اقتضا بکنه که این کارو نکنه، طبیعتا بحث دیگه است. این تمام. و بعد می فرماید که و یرعف به ضعفا، نمی همه رو عرف با من می گیریم سرش دیگه، من من یبت او و یستری او و من یرعف
دیروز گفتید می کنیم استیناف بگیریم، می کنیم احناف کنیم به فرض بود،
همون معنا گفتم اول بحث امروز، اول ورود به بحثمون گفتم که اینو می تونیم من بیانیه بگیریم، می تونیم من مستقل که ما من بیانیه گرفتیم، همش رو بیانه از همون چهار صفت منتها قبل، نه تک صفت. یرعف به ضعفا، دقت کنید در رابطه با رعفت یه نکته بسیار خوبی مرحوم مصطفی تنبه داده، فرق بین رعفت و رحمت گذاشته. میگه رعفت و رحمت مؤخص من وجه، در رعفت شدت رحمت خوابیده، پس از این حیث رعفت به نوعی اخص، گفتم اما اخص من وجن، اما اخص مطلقا از دو حیث، از یک حیث این که رعفت شدیده پس اخص، یه حیث دیگه هم داره و اون این حیث دومش خیلی مهمه، چون بقیه شدت رحمت رو همه گفتن، لسان العرب و اینا هم گفتن، البته بعضی ها میگن رحمتون شدیده، بعضی ها گفتن نه رحمت متعبد چه شدید چه غیر شدید، اما این حیث دوم رو ایشون داره، ایشون میگه در رحمت شما به افراد لطف میکنید، مهربانی میکنید، خاطر دوستانم باشه این مراتب مختلف اینا رو از رقت و لطف و رعفت و اینا رو آوردیم، 8-9 تا بود که اینا ترتبش بر هم چگونه است و دو بار توضیح دادیم، اما سبا این که خود طرف خوشش بیاد و بدش بیاد، لذا عذاب به حال آدم گناهکار رحمته، خود طرف نمیدونه ولی شما رحمت بهش میاری، واکسن به حال بچه رحمته، تو واکسن میزنی بعدا فلج اطفال نمیشه، اما الان گریه میکنه، حالا بدش میاد، ممکنه حتی حدود و دیات به حال آدم آسی رحمته، چرا؟ چون این دنیا عذابشو بکشه بهتر از اینه که بره اون دنیا عذابشو بکشه، آخر دا الکی داغ میکنن، ولی رحمت طرف جیغ میگ عربده میکشه، اما خب اون لحظه داغش میکنه خوریزیش بند بیاد، منتها در رعفت اون چیزیست که محبتیست که همراه با شراحت طرف نباشه، اگر شما به کسی محبت کردید، رحم کردید و طرف دلش نمیخواد، این رحمت نیست، از این حیثم هست، یعنی اگر ما کسی رو داریم شلاق میزنیم برای این که به نفع خودش باشه، این رحمت هست، رحمت نیست، رحمت اون رحمتیست که خود کسی که مرحومه، یعنی داره این رحمت در رابطه باش اعمال میشه، خودش از این بعدش نیاد، تعبیر میکنه میگه همراه با الم نباشه، با درد نباشه، با کراهت نباشه، نه اینو میگه، این در در مصدر و در اون ریشه رعفت خوابیده، ایشون میگه، میگه رعفت اگر اون جاییه، اگه گفتن زید به حال امر رعفت کرد، معلوم کاری کرد که امر بدش نیمده، اما اگه گفتن زید در حال امر رحم کرد، ممکنه بعدش اومده باشه امر، ممکنه بعدش نیومده باشه. اینه، یعنی شون میگه این مفهوم اون گاهی اون وقتی صدق میکنه که محبت شما، رحمت شما، عطوفت شما در حالی اعمال بشه که طرف مقابل از این بدش نیاد. حالا دقت کنید، دو تا آیه قرآن میاره برای این چقدر دقیقه. میگه لا تأخذ کن بهما رأفتن بی دین الله. میگه رأفت نگید نه رحمت. کسی که زانی و زانیه اونه رحمت براشون، اما میگه رأفت نکنید چون اون برشون میاد، اما بالواقع که بر رحمت در حق اونها. میگه اینه نگفته رحمت در حق اونا نکنید، گفته رأفت نکنید، چون اون محبتی که همراه با خوش آمدن اونهاست رحمته. یا در آیه دیگه در رابطه با پیامبر میگه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز علی ما عنتم. عنتم مشقت داره، سخت براش، حریص علیکم، خیلی نسبت به سعادت شما طلب داره. بالمؤمنین رؤوف و رحیم. میگه اینجا در رابطه با مؤمنین رؤوف اومده، نمیگه میخواد رحمت به شما برسونه، میگه اصلا دلش نمیخواد به شما به هیچ ناراحتی پدید بیاد، علمی در شما پدید بیاد. خب اینه که گفتیم، اون وقت میگه یرعف به زعفا، زعفا مقابل قوت، ضعف مقابل قوت، ناتوانی. این معنا کنیم بعد نکاتش رو بگیم. من تعبیر رعفت رو اگه بخواییم فارسی برش پیدا کنیم، این دلسوزی، یعنی اون محبتی که همراه با دلسوزیست، مهربانیست که به نوعی همراه با عدم علمه. حالا اگر معنا اونو برسونه، لذا بگیم با ناتوانان مهربان و دلسوز است. شدیدش نیست، باید اون نکته توش بشه، من نقاط فارسی درش پیدا نکردم. نوعی که طرفم ناراحت نشه، یعنی طرفم ازش نرنج. نقاطی داره. نقطه اول این که از منظر حاکم اگر نگاه بکنیم، دلسوزی در حق ضعفایی رفع ضعفشون درون نیست که اون هم بشینه با اونا زار زار گریه کنه، کاری بکنه که رفع اونا برداشته بشه. دومین نکته این که ضعف کلن علل متعددی داره، گاهی ضعف بدنیه، به خصوص در لشکر این خیلی بیشتر، که این چون موضوعش هم فرمانده لشکره، این بیشتر مد نظره. یعنی چی؟ یعنی الان جنگ شده، یه آدمی زخمی شده، ضعیف، یک گردان شما الان تو محاصره افتاده، ضعیفه، به اینه توجه بیشتری بکنه. اون وقت اینجا توجه بکنید، این نباشه که بگه خب حالا این گردان اینجا بدیم این شکست بخوره که دشمن اونوری بره که ما از این ور بریم. میگه نه، واقعا نسبت به تک تک اونها و این که درد و الم و کراهتی درشون وارد نشه مهربان باشه. گاهی اوقات مالیه، خب یه عده هستن ممکنه تو یه لشکری هم باشن، حالا تو حکومت اگر گفتیم که بیشتر، اما تو لشکر هم هستن، اینا فقیرترن، خب به اونا بیشتر برسه، حقوق یه عده کمتر، یه عده درجه دارن، حقوق بیشتر رو میگیرن. ممکنه دینی باشه ضعف، یا بگیم حتی فرهنگی، ضعف فرهنگی دارن. اما با توجه به بحث نظامیگری شاید بگیم اگر اطلاق نگیریم، اگر اطلاق گرفتیم که خب خوبه، اگر اطلاق نگیریم بیشتر به همون دسته ضعف بدنی میخوره، چون یه لشکری که میره خب طبیعتا یه عده زخمی پیدا میکنه، یه عده بدناشون ناتوان تره، یه عده زحمت بیشتر خسته تر شدن، به جای اتفاقا ظفر حاصل شده، روحیاشون بالاتره، یه شکست خوردن، ضعف روحیه دارن. حالا تنبل که میدن میگن که به این دسته ضعفا فرمانده لشکر بیشتر توجه کنه. حالا بیشترم، حالا خواهیم گفت از کجاش بیشتر رو در میاریم، نسبت به اینا مهربان باشه، عطوف باشه، نسبت به اینها رعوف باشه، که از ریشه رعوفی به گونه ای باشه که واقعا دل اونها نرنج. اون وقت با توجه به اون نکته قبل گفتم، یعنی در حقیقت تلاش کنه در رفع ضعفشون دیگه. اگه حالا مهربان باشه اونا، همه مریض اینم بره بغل دست اونا شروع کنه گریه کردن، یعنی بالاخره اگه واقعا بیمارن سعی کنه داروش درشون برسونه، اگر مجروحن خون ریزی دارن بتونه سریع واحدهای بهداریش رو بفرسته، اگر احیانا قضا ندارن قضا رو به سمت اونا بفرسته، اگه تو محاصرن محاصرهشون رو از بین ببره، به نوعی به اونها توجه کنه، یعنی ریشه ضعف رو از بین ببره. نه اینکه فقط بگه آقا بله منم خیلی نسبت به شما دلم میسوزه، این ظاهر اصلا عبارت نیست. این هم یه نقشه. نقشه بعدی این که از این لغت ضعف یک کلمه دیگری مشتق شده که خیلی در اوائل انقلاب مورد بحث بود به نام استضعاف. استضعاف یعنی ضعیف داشتن یا ناتوان شمردن، اصلش هست طلب کردن ضعف دیگری را. لذا مستضعف بار منفی داره، یعنی کسی که دیگران را ضعیف نگه می‌دارد. مستضعف یعنی کسی که ضعیف نگه داشته شده است. خب این با ضعیف فرق بکنه. ضعیف اون کسی است که به طور تکوینی ضعیف شده، ممکن هم است به طور عمدی کسی آمده و این کار کرده. ولی در استضعاف کن یک عامل انسانی آمده و کسی رو ضعیف کرده. یه پرانتزی بگم، بحث البته بحث مفصلی میبره. ببینید در شورش های اجتماعی، انقلابات، جنبش ها، فقر علت هیچ حرکتی نیست. یعنی شما جامعه هند، جامعه ایست بسیار فقیر داره، یعنی 700 میلیون زیر خط فقره، این هیچ خواهی هم نظم ثابت گوشنی داره. فاصله طبقاتی هم نیست. خود جامعه هند یه عده دارم که جز اون صدک بالاشون جز پولدارترین آدم های دنیا، آدمایی هم دارن که 2300 میلیون هستن که اینا هستن از گشنگی تو شهرهای هند هستن. منم دیدم بمبئی تو 2 میلیون نفرم میگن اینا کنار خیابون به دنیا میان، کنار خیابون ازدواج میکنن، کنار خیابون هم میمیرن، هیچ نه خونه ای دارن نه هیچ. حتی 700 میلیون کاست های اون نجساشون هستن، تو نظام کاستیشون طبقه نجس ها خیلی هم فاصله با خیلی هم نظم زندگی منظمی هم دارن، هیچ شورشی هم ندارن. پس میرسیم به قید سوم، دندون سر جگر میذاشتید میگفتم. ببینید اونی که عامل شورش همشه استضعافه، یعنی ظلمیست که طرف احساس میکنه که از فقر یا از تبعیض به او شده. اگه طرف احساس کنه فقیره، اما خب به بقیه چه؟ من فقیرم. احساس کنه حقشو خوردن، اینجا شورش میکنه. اگه بگه فاصله طبقاتیه، خب میگه هست دیگه، این واقعی هستی، من چیکار کنم، کسی حق من نخورده. اینجا اگر احساس کنند که بهشون ظلم شده شورش میکنه. من به طور نمیخوام عنوان قاعده بگم، خیلی وقتا ممکنه فقر هم وقتی مقارن بشه با یک نوعی از فرهنگ ها به شورش بکشه، ولی اونی که عمدتاً باعث حرکت میشه اون احساس ظلم ناشی از فقره. خود جامعه امریکا بسیار جامعه تبعیض داریه، بسیار جامعه تبعیض داریه، خیلی هوملس داره، آدم ها بسیار زیادی هستن اینا، ولی چند اونجا گفتن خب مقصر خود که من چه، من که حق تو رو نخوردم، ما با هم اومدیم اینجا یه مملکتی بوده، شما نتونستی، من هم نتونستم. حالا یا با تحقیقات یا واقعیت اون کاری بومش ندارم. به نوعی اگر شما نتوانید فاصله طبقاتی رو حتی اگه کوچیک باشه، گپش بسیارم کم باشه، جامعه احساس کنه ظلم شده، یعنی اینه که تو وضعیت بهتر از منه، من هم وضعیتم خوب هست، تو خوبه ولی من از تو کمترم، یا روال اینا اون که خیلی داره که اصلا نداره، این ناشی از یه ظلمه. لذا استضعاف میتونه عامل حرکت بزرگی باشه. پرانتز همینجا ببندیم تا موضوع بحثمون نبود، به لغت که رسیدیم از این بحث فقط اشارتم گفتیم. این تمام. چهارمین مطلبی که میفرماین و ینبو علی الاقویا. یک لغتی رو بگم همینجا آقایون یاد میگیرن، بسیار لغت خوبی است برای اینکه اگه به کسی رسیدید ازش سوال بکنید طرفم بلد نیست، قطعا بگید آقا لا تسلو علی النبی درسته یا نه؟ ما تا حالا شنیده بودیم سلو علی النبی، ولی لا تسلو علی النبی، ولی لحقین همه لا تسلو علی النبی روایته، یعنی چی؟ الان معناش معلوم میشه. ینبو نبع السیف عن الضربه، یعنی شمشیر کند شد نبرید، نبع السهم یعنی به هدف نخورد، تیر کم آورد در مجموع. اما ازش یک فعلی اومده نبع البصر و عمه، اینم نبوس، اونم که خوندیم نبع، نه نبسته، یعنی نبا، نبسته، نبا، نه به علف هم می دویستن. و نبع البصر و عمه یعنی آدم ها اومدن این بابا نگاهشون نکرد، سر بالا نکرد، بیمحلی کرد، چشم ازشون گرفت، یه معناش اومده که بلند شد و رفت، تجافا عنه، بلند شد، بیمحلی کرد، تا تو شمشیر نمیباره میگه چشمم اینا رو ندید، چشم اینا رو نگرفت. از اینجا به معنای بلند شدن، ارتفاع گرفتن، رفتن بالا، اومد ازش فعل نبی، ازش لغت نبی اومده، یعنی نبی یعنی جای بلند، لا تسلو علی النبی یعنی تو ارتفاع نماز نخوند، یعنی جای بلند نماز نخوند، بالا پشته بود، اگه توی کوه لب کوه نماز نخوند. نبی به معنای پیغمبر نیست، نبی یعنی جای بلند. تا امروز هم که ما دیدیم همچه لغت جایی بود میگفتن، میگفتیم خلاصه عبدی گفته شیطانه، ولی خب معلومش خودش حدیثه. نبضه یعنی علوم، یعنی جای بلند. پس میتونی برسی به هر که میگی آقا یعنی چیه، معما دارم، معمولا نه فکرم نمی کنم کس بلد باشه. خب این جمله رو چجور معنا کنیم که فرمود ینبو علی الاقویا؟ اقویا یعنی که سر تو قومه دارن، زور دارن. دقت کنید، من میخوام این جمله رو این گونه معنا کنم. معمولا مترجمین گفتن بر اقویا سختگیر باشد، در مقابل اقویا قدرتمند باشد، پرقدرت باشد، این هیچ معنایی نداره. اول فرمانده لشکر، اقویای لشکر سرمایه داشتن بر چی با مرضیت بکنه. این دقیقا نقطه مقابل همون ضعفای لشکره، یعنی توجهش رو معطوف به ضعفا کنه، اقویا که خودشون کار خودشون را میندازن، یعنی اعتناش به ضعفا باشه نه به اقویا. به این جهت من اول اینجوری ترجمه کردم که بر زورمندان بی‌اعتنایی کنند. بی‌اعتنایی بار منفی داره، گفتیم بر زورمندان اعتنا نکند یا کم اعتنا کند، کمتر اعتنا کند. از همون انالبصره، یعنی که نگاه به اونا نکنه. چرا؟ چون به متعارفتن این گروه حق خودشونو دارن دیگه، مشکلشون حل میکنن، فرمانده لشکر لازم نیست به اونا که توجه کنه، اونا مشکل خودشونو حل میکنن، عبور میکنن. یه گردانی که فرستادید یه گردان پر قدرت، فرمانده باید هم مقامشو بذاره در رفع مشکل اون گردان ضعیف، اونا که میتونن مشکل خودشونو حل بکنن. پس اینی که به اینها نگاه نکنه، به اونها رأفت ببرزه، کنایه از اینه که توجه خودش رو معطوف به اون گروه ضعفا کنه. حالا اگه مثلا فرض کنید که تو این لشکر رفتن پیروزن شدن، بالاخره اون کسایی که شکست، اونایی که زخمی شدن، کشته دادن، درب داغونن، اونا رو بهشون رحمت ببرزه، نگه حالا اما پهلوان زنده را خوش است، شروع کنه راجع به این کسایی که فتح و ظفر کردن نسبت به اونا هورا بکشه. پس چون موضوع ما فرمانده لشکره، اینجا اقویا و ضعفا، اقویا و ضعفای در رابطه با جنگ هست، یعنی بدنی. برای اون که گفتیم ممکنه شامل اقویای مالی بشه، اقویای بدنی بشه، اقویای فرهنگی بشه، اینا بشه. پس مراد این جمله اگر بخواییم معنا بکنیم اینه که اینا میتونن مشکل خودشون رو حل کنن، توجه خودش رو بیشتر به کی بکنه؟ به اونایی که نمیتونن، به اونا توجه بکنه. اما این با اون تعبیری که میگفتیم من بیانیه است، اون خیلی سازگاره. چرا؟ چون اجمعیت علم و سیاست دیگه، سیاست اقتضا میکنه که شما اون تعبیری که گفتم دیروز، سیاست چی بود؟ قیام علی الشیء بما یصلحه، یعنی یه کار رو به گونه انجام بده که اون بهترین حالتشه، صلاحش درونه. خب صلاح لشکر اینه که همه رو با هم ببینه. فرمانده اگه قرار باشه هر وقت هست با اون قدرتمندا پلو بخوره، شامه هارش رو با اونا بخوره، حضرش رو با اونا بره، باشگاهش رو با اونا بره، خب این ضعفا معمولا میمونن عقب، میمونن، کار دستشون نمیره و حتی ممکنه روز جنگ هم به درد نخورن، روحیه نداشته باشن. چون یکی از بحثای مهم ضعف یک لشکر، ضعف روحیه شه، انرژی بهشون بده، با اونا بشینه. تا حالا گفتم از مواردی که الان تو علوم نظامی خیلی هم مطرحه، بحثای حتی تو قضا و بهداری و رفت آمد و اینکه درجه دارا و سربازا و هر کدومشون رو چگونه باشون برخورد کنن. این هم از این. پس اگر هم این رو بخواهید معنا بکنیم، ما گفتیم بر زورمندان کمتر اعتنا کنند، ولی بگونی این معنا کمتر توش نخوابیده، یا بزن بی‌اعتنایی کنند، ولی بی‌اعتنایی تو فارسی بار خیلی منفی داره. بی‌اعتنایی نباید بین بکنه، این بیچاره ها که کاری نکردن که قوی شدن، گناه که نکردن، بلکه یعنی توجه رو بیشتر معطوف به اونها کنه یا اعتنا نکند. برای اون که اعتنا نکند اشکال داره. من در زبان قبلا گفتم ترجمه وقتی جمله مثبت شما باید مثبت معنا کنید، جمله منفی منفی، جمله فعلیه رو فعلیه، جمله اسمیه رو اسمیه. ولی اینجا چون دیگه ظاهرا لغتی پیدا نمی کنید برای شما، اگرم بگردیم بیشتر فکر کنیم شاید لغت بله؟ خب میگم چرا دوری گزینه؟ دوری گزینه نگاه آقا بدی هستن، نمیخواد بگه به اینها کاری نداشته باشه، میگه به اونها بیشتر توجه کنه. از اینها اگه یه معنا رو تو انگو بیاریم یعنی ارتفاع بگیرد، یعنی با از اینها فاصله بگیرد. دقت کنید اغویا گناهی که نکردن که قوی شدن، به خصوص اغویای لشکر. یعنی مثلا پهلوان لشکر خب معلومه یکی مرد جنگی به از سر هزار حضرت میخواد که اینا تو سرش بزن، خب اون که با حکمت جنگ نمیسازه، این کار خود شما مندازه. میخواد بگه اینجور نباشه که شما همش با قدرتمندا بری جنگ جور رو توجه نکنی. بالاخره سری پیادم دارن تو جنگ های قدیم. یه بحث بسیار مهمی اینه که کسانی که اسب دارن اسب مال خودشونه، یعنی لشکرها بعدها آرام آرام ادوات شده مال خود حکومت که میدن، ولی آدم ها که میومدن شمشیرشون و کلاهخودشون و سپرشون و کفششون و موزهشون و موزه میگفتن، یعنی اون پوتینی که این گوشن و بعد اسبی که میوردن هم خودشون بوده. به خاطر همین هم پیغمبر وقت تقسیم غنایم به اسب سوار دو سهم میداد، به پیاده یه سهم از غنایم، که همین هم امیرالمومنین تایید کردن همین رو گفتن، چون اسب مال خودش بوده، با اسبش اومده بوده، اسب مهم بوده. خب یه کسی قوی بوده، قوی مالی اومده بوده تو لشکر، عملا هم قلچماق بوده، هم سپر خوب داشته، هم شمشیر خوبی داشته، هم عزم خوبی داشته، هم توان تعقیب داشته، هم بلد بوده، جنگ دیده بوده. یه آدمی که نه این اومده اینجا هیچ نه زوری داره، نه بدنی داره، نه لباس داره، فقط دو تا غذا میخوره دو برابر بقیه، شما این هیچ خاصیتی هم نداره. این تنبه به اینه که بابا این گروه اول خیلی مهمنان، به گروه دوم توجه کن، نسبت به اونام رفت داشته باش، به اونام مهربان باش. این ها را تمام کلام در این در ادامه داریم انشالله فردا.